بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مهمان منازل شما میشیم و برنامه راه روشن رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد و تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد با حضور استاد عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالقاسمی. راه روشن برنامه‌ای که همیشه شب‌های چهارشنبه در این ساعت تقدیم حضور شما میشه و شما میتونید از طریق ماهواره یا ارزم بزرگ از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر و همچنین اپلیکیشن ولی عصر ما رو ببینید و دنبال کنید. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برمیگردیم توضیحات بیشتر رو ارائه خواهیم داد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن رضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صاحب الأسماء والزمان. السلام عليكم خدمة شما جماعة غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن پیروز و موفق باشن و از خدای متعال میخوایم که این فتنه و مشکلاتی که برای عزیزان ما در غزه پیش آمده برای فلسطینی های عزیز به احسن وجه برطرف بشه و انشاءالله روزی رو ببینیم که دشمنان اسلام خار و زبون هستند و مسلمان ها در عزت و هیچ مشکلی اونها رو تهدید نمی کنه. خدمت هست
زود و الا اینکه اراده قطعی خداوند هست و وعده الهی که انشاءالله یک روزی تحصیل تاقام و عصر عدل و داد جهانی خواهد شد و فقط ما میخواییم که هرچه سریع تر انشاءالله این رخ بده. 3015-15-15 پل ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است. 313 رو هم بفرستید عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر بشید و از برنامه ما اطلاع بیشتری خواهید یافت. اما برنامه راه روشن تقدیم حضور شما میشه با بحث روشن کردن برخی از نقاط تاریکی که ممکنه در ذهن ما و شما پیش بیاد، شبهاتی که امروز از راه‌های مختلف و همچنین از فضاهای مجازی و شبکه‌های معاند منتشر میشه. گاهی از اوقات هم خب عده‌ای هستن غافلن که برخی از مباحث رو مطرح میکنن و خبر ندارن چیه. ما در اینجا هستیم خدمت اساتید بزرگوار و خصوص جناب دکتر ابوالقاسمی که در این خصوص با هم صحبت کنیم. هفته گذشته به خاطر اون مناسبت دهه وحدتی که بود یه سری مباحثی بالاخره مطرح میشه در اون فضا. جناب ابوالقاسمی کلیپ‌های رو آماده کرده بودن خدمت شما ارائه کردیم. امروز هم همون بحث رو ادامه خواهیم داشت اگر وقت شد، بحث خودمون که موضوع جهاد هست رو انشالله ادامه خواهیم داد. خب استاد در خدمت شما این
بله خب ما هفته قبل تعدادی از کلیپ ها رو دیدیم، بهشون پاسخ دادیم، مطالبی رو که مطرح کرده بودند از جمله اون مطلبی که در مورد درگیری علامه امینی رضوان الله علیه و آقای بروجردی مطرح کرده بودند که گفتیم آقای این ماجرا اصلا به این صورت درست نیست. کسی که شاهد ماجراست هنوز زنده است و خودش میگوید برکه مرحوم علامه امینی 10 جلسه کامل منبرم رفتن ضبطم شد، فقط گفتن آقا صدا شده در حیرت خیلی نسید. سوال دوم این بود که به دوم چرا الان باید راجع به تعریف وحدت بحث بشه؟ پس مشخص ما خیلی عقب موندیم. جواب دادیم نه، مشکل افرادی مثل شما هستن که هنوز که هنوز حاضر نیستن تعریف وحدت رو درست بفهمن. هنوز که هنوز میگوین وحدت مطلقا حسن است، وحدت مطلقا نیکوست، گفتیم خلاف آیه قرآن، خلاف سیره عقلاس. صریحا مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه که نظریه پرداز انقلاب بودند گفتن آقا وحدت بدون اینکه نگاه به محورش بکنی ارزش
نداره.
وحدتمو به حبل الله ولا تفرق. لذا باید از همون اول بیایم حل کنیم. شما هنوز صریح وحدت رو نمیدانید. آمدن گفتن مرحوم امام رضوان الله علیه با مبنای ترک روایات بر اساس قرآن به وحدت رسیده، سراغ روایات بریم وحدت در نمیاد. گفتیم برعکس، مرحوم امام رضوان الله علیه تأکید کردن که باید بریم سراغ روایات
در وصیت‌نامه‌شون گفتن هر کسی بگه سراغ روایات نروید، هر کسی که با این قضیه مخالفت بکند، این آدم کسی است که خناس است و میخواد شما رو از دین دور بکنه. این توطئه‌ای برای از بین بردن خود قرآنه. کسی که میگوید قرآن آری روایات نه، در واقع میگوید قرآن نه. پنجمین کلیپی که هفته قبل مطرح شد ملت ابراهیم حنیفا بود که گفتن بله ما یک عنوان ملت ابراهیم داریم در قرآن و باید به سمت همون بریم. گفتیم آقا اون ملت ابراهیم حنیفا خودش داره در واقع یک هویت درست کردنه. میگه آقا شما ابراهیم رو قبول دارید، مسیحی ها، یهودی ها، شما ابراهیم رو قبول دارید، ولی نه شما ابراهیمی هستید نه یهودی ها، بلکه ما ابراهیمی هستیم. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. دقیقاً سر همین مبنا اگر ما بیایم بگیم محمدی واقعی، موحد واقعی، باید بیایم بگیم آقا شما موحد واقعی نیستید و ما موحد واقعی هستیم.
درسته.
شما پیامبر را درست نشناختید، ما پیامبر را درست شناختیم. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر حجت رو درست نشناختی مشکل تو پیغمبره، اگر پیغمبر رو درست نشناختی مشکل در خداشناسی است. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اگه اعتقاد داره پیغمبر در همه افعالش معصوم نیست مشکلش تو خداشناسیه. بعد مشکل خداشناسی حل بشه. اللهم عرفنی نفسک. خب اینها رو ما مطرح کردیم. کلیپ بعدی باز از حرف‌های بسیار خطرناکی است که در اون برنامه‌ها مطرح کردند در صدا و سیما متأسفانه، و گفتن تمدن اسلامی یعنی گذر کردن از همه مذاهب. قبلا ما شبیه این حرف رو از دیگران هم شنیده بودیم، اما اینقدر سعی نکرده بودن صریح بگن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم راجعش صحبت می‌کنیم.
بله خب پس کلیپ بعدی رو ببینیم. با اون اولین کلیپ امشب ما هست.
در مرحله چهارم رو ایشون اسمش میذارن امت واحده، اسمش میذارن تمدن نوین اسلامی، که اونجا به صورت واقعی ما تونستیم عنصر مذهب رو که خدمتتون عرض کردم در ادبیات قرآنی به شدت کمرنگ میشه. یعنی تأکیدی که ادبیات قرآنی رو کلید واژه دین حق و ملت ابراهیم میکنه، سعی میکنه که تمام مرزبندی های بعدی رو کنار بزنه. حتی اون غایت و آرمان رو وقتی میخواد مطرح کنه میفرماید که ما این رسول رو فرستادیم، با دین حق فرستادیم تا در کل عالم یک برنامه، اونم برنامه دین حق، لیظهره و علی دین کل، اون شکل بگیره. وقتی غایت رو این مطرح میکنه فضای امت واحده کامل معنا میشه. امت هم که کلید واژه‌ش یعنی یک مقصد و غرضی رو افراد مختلف هم قصد کرده باشن. یعنی اگر ما بتوانیم در فضای فکری بین جامعه اسلامی یک مقصد کرد کردم، قرآن کریم هم مقصد رو نشون داده، حضرت امام در بیاناتشون همون کلید واژه‌ای که میگن ما باید بتونیم پرچم لا اله الا الله رو در تمام عالم برافراشته کنیم، دارن به اون مقصد اشاره میکنن.
بله خب اینم ادامه صحبته.
بله میان میگن در ادبیات قرآنی مذهب بسیار کمرنگ شده. سوال اصلا ما قبل از ماجرای سقیفه مذهبی غیر از تشیع داشتیم که قرآن بخواد راجع به مذهب صحبت کنه؟ من نمیفهم این حرفا رو از کجا میان میزنن آقایون. اون وقت شما در روایات و ان من شیعته ای لابراهیم رو چی رو تفسیر میکنید؟ من شیعته ای طبق روایاتش به کی برگشته؟ مذهب نداریم ما تو قرآن. انما ولیکم الله و رسوله. پس چیه تو قرآن؟ آیه تطهیر چیه تو قرآن؟ آیه مباهله چیه تو قرآن؟ علاوه بر این وقتی میاد میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
اسلامی که همراه با ولایت
چه اسلامی مقبول خداست؟ و رضیت لکم الاسلام، نه هر اسلامی، این اسلام مرضی خداست. این هر اسلامی که فایده نداره. و لذا شیعیان روایت دارند که در ادامه این دقیقاً پشت سر این و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. و اگر کسی غیر از این اسلام را بپذیرد از او قبول نخواهد شد و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت زیانکار خواهد بود. زیانکار یعنی چی؟ یعنی شما یه عملی انجام دادید اون عمل مقبول نمیشه. ما نمیگیم خاسر یعنی جهنمی هست من الزامن، خاسر یعنی اون اعمالی که انجام داد از خدایش طلبی نداره، حتی تفضلن. ما که اعتقاد داریم، حالا خودمون که نگیم مؤمن، اون کسانی که مؤمن هستند اونها تفضلن خدا میگه من تمام اعمالتون رو قبول میکنم، حتی یبدل الله سیئاتهم حسنات. اما اگر کسی غیر از این اسلام که اسلام قدیر است پذیرفت فلن یقبلمه و ها فی الاخره من خاسرین. ما تو قرآن مذهب گرایی نداریم، هنوز تقسیم مذاهب نشده و قرآن اینقدر تاکید کرده. پس این که میاد میگه ما تو روایات مذهب گرایی داریم تو قرآن نداریم، مثل اینه که بگیم تو جلد دوم قرآن راجع به مذهب چیزی نیامده لذا مذهب خیلی ضعیفه، تو جلد دوم راجع به تمدن هم نیامده پس تمدن هم ضعیفه. آقا جلد دوم اصلا قرآن
نداره،
نداره. قرآن اون موقع نبود دیگه تا بخواد راجع بهش صحبت بکنه، اما قرآن ناطق که بود. شما شک داری به عنوان یک شیعه که ائمه قرآن ناطق هستن و راجع به مذهب صحبت کردن؟ و همون روایاتی که برگردیم به جلسه قبل، مرحوم امام فرمود این روایات رو از قرآن جدا بکنی در واقع قرآن رو داری کنار میذاری. اما نکته مهمی در کلام ایشون، یه تناقض خیلی 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 مهم با کلیپی که هفته قبل پخش شد داره. هفته قبل تاکید بر ملت ابراهیم و امت ابراهیم داشت، درسته؟ اما اینجا یک آیهی خوند، غایت چیه؟ لیظهره علی‌الدین کله. علی‌الدین کله شامل مسیحیت میشه یا نمیشه؟ سه جای قرآن اومده لیظهره علی‌الدین کله، در توبه 33 فتح 28 سه جای قرآن اومده لیظهره علی‌الدین کله. پس ملت ابراهیم چی شد؟ آقا ملت ابراهیم کجاست پس؟ مگه شما نگفتید اومده همه رو جمع کرده در ملت ابراهیم؟ نه، به عنوان ملت ابراهیم که شما قبول دارید ثابت میکنم من بر شما برتری دارم.
احسنت.
اینه؟
در باب احتجاج بالاخره به
لیظهره و علی‌الدین کله که خود شما تو این کلیپ گفتید، خود شما مطرح کردید، این چطور با ملت ابراهیم که تفسیری که شما دارید جمع میشه؟ تفسیر شما از ملت ابراهیم اینه که ما بیایم اون دعواها رو بذاریم کنار، اون مشترکات رو بگیریم، یه چیز جدید درست بکنیم، لازم هم نیست مطرح بکنیم. و حالان که دقیقاً قرآن برعکسش رو داره میگه، میگه از اون مقدار مشترک برید جلو تا بتوانید در مسائل اختلافی حرف خودتون رو چیکار کنید؟
بزن.
ثابت بکنید. بله اگه از اول بخوام با دعوا برم جلو نمیشه، باید تو مقدار اشتراکی برم جلو. وقتی در مقدار اشتراکی جلو رفتم اونها رو هم زمینش کنارش میگم.
احسنت.
یعنی چی؟ یعنی نباید این دعوای بین ما به حدی برسه که گسست اجتماعی پیش بیاد. باید بگیم آقا ما یه مقدار اشتراکاتی داریم، اون اشتراکات هم اصلش برای ماه، ما دین درست داریم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. مسلمون ماییم، شما نیستید، توی مسیحی داری عیسی رو میپرستی، یک نفرست نیستی، تو همون آیه است، توی یهودی داری عزیر میپرستی، یک نفرست نیستی، ما مسلمونیم. ولی حداقل اسم این که یک تا پرستی اینا رو شما هم قبول دارید، همین مقدارش برای اینکه ما با هم یکی بشیم برای اسمش بسه، برای اینکه گسسته اجتماعی پیش نیاد بسه. متوجه باشید ما باید با هم دیگه این مقدار اشتراکات داشته باشیم و اینو حفظ بکنیم. خب پس نکته دوم در گفته های این آقا این بود که لیظهره و علی‌الدین کله هدف اصلی است. لیظهره و علی المذاهب کله، اگه بشه چی؟ چون الیوم اکملت لکم نکم و رضی لکم الاسلام دینا،
دیگه دین کامله دیگه.
کدوم اسلام لیظهره و علی الدین کله؟ اسلام بدون قدیر یا اسلام با قدیر؟
قطعا با قدیره دیگه، چون
مشخصه. پس شما میخوای پرچم لا اله الا الله رو بلند کنی، کدوم لا اله الا الله؟ الان ما بگیم آقایون بهشون بر میخوره، لا اله الا الله ای که خدا شلوار پاشه تو بخاری آمده، لا اله الا الله ای که جوان مفرفریست و به همین لا اله الا الله میزنن بقیه مسلمان رو میکشن به اتهام شرک. دقیقاً لا اله الا الله رو ابزار تفرقه کردن و کشتن. اون وقت ما بیاییم لا اله الا الله رو توضیح بدیم، بگیم لا اله الا الله درست اینه، خدا رو که درست بشناسه خود به خود چی میشه؟ و ما قدر الله حق قدره از قالو ما انزل الله علی بشر من شیء. مشکلشون در نبوت این بود که خدا رو درست نشناختن. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. خدا رو که درست شناسونی چی میشه؟ خود به خود،
خود به خود رسول
پیغمبرم درست میشه. اگر پیغمبر تو پیغمبری است که متناسب با این خدای با عظمت و جلال و کمال است،
خود به خود
حجت، اون پیغمبر هم پیغمبری متناسب با اون خدا میشه. پیغمبرت که متناسب با اون خدا شد، خلیفه بعد از اون پیغمبر هم متناسب با همون میشه. یعنی خود به خود به اون سمت میره. اصلا نمی شود شما توحید درست بگویی و ازش غیرش یه در بیاد. نمیشه. نمی شود خدا را حکیم بدانی بعد بگی خدا یه دینی فرستاد، راه هدایتی باز کرد، بعد که راه هدایتی باز کرد پیغمبر مرد، این همه رو باد برد، تموم شد دیگه، راه هدایت بسته شد کلا. معقوله هستن؟ خدای حکیم همچی کاری انجام میده؟ پس شما بخوای پرچم لا اله الا الله رو برافراشته کنی، خود خدا در قرآن میفرماید که چی؟ سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. جز بندگان مخلص خدا سبحان الله هم بگن، لا اله الا الله هم بگن، فایده
نداره.
چون لا اله الا الله شو نفهمیده چی گفته.
درست.
عباد مخلصین کیان؟ پیغمبرها و اولیای الهی. آقا غیر اینها لا اله الا الله بگن فایده داره؟ نه، فایده‌ای نداره. اون لا اله الا اللهش مغز نداره. بله از جهت ظاهری اینا مسلمان حساب میشن، حرمت دمشون میاد، حرمت مالشون میاد، حرمت عرضشون میاد، اخوت اسلامی میاد، برادری اجتماعی میاد. اما همه اینا هم که اومد، باز این آدم در حد یک مستضعف باقی میماند، مستضعف فکری. شما اصرار دارید ما با وجود داشتن حکومت قوی، با وجود داشتن قدرت، با وجود داشتن رسانه، در دوران تمدن همه رو مستضعف باید نگه داریم. مجبوری اصلا تمدن درست کنی که بری سراغ مستضعف کردن مردم؟ تمدن درست میکنی که مردم مستضعف بکنی؟ این نگاه تمدنی شماست؟ واقعا به نظر شما دعوتگران به وحدت، دعوتگران به تقریب دنبال این بودن؟ کتاب امامت و رهبری، مر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، صفحه 14 کتابش. ایراد دوم این است که با طرح و بحث این مسائل، مسئله امامت و رهبری، تکلیف اتحاد اسلامی چه میشه؟ بعد اگه اتحاد نباشه تمدن هم نمیشه دیگه، این اتحاد مقدمه تمدنه. آنچه بر سر مسلمین آمد که شوکت آنها را گرفت، آنها را زیر دست و توسری خوره ملل غیر مسلمان قرار داد، همین اختلافات فرقه ایست. ما میخواییم تمدن داشته باشیم. اما به نظر میرسد که اعتراض کننده در مفهوم اتحاد اسلامی دچار اشتباه شده است. مفهوم اتحاد اسلامی که در 100 سال اخیر میان علما و فضلای مؤمن و روشن فکر اسلامی مطرح است، این نیست که فرقه های اسلامی به خاطر اتحاد اسلامی از اصول اعتقادی یا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به اصطلاح مشترکات همه فرق را بگیرند، مختصات را کنار بگذارند. چه این کار نه منطقی است و نه عملی. چگونه ممکن است از پیروی یک مذهب تقاضا کرد به خاطر مصلحت حفظ وحدت اسلام و مسلمین یا به خاطر تمدن از فلان اصل اعتقادی یا عملی خود که به هر حال به نظر خود آن را جزء متن اسلام میداند صرف نظر کند؟ آقا بهش میگیم تو به خاطر اسلام اسلام بذار کنار، یا به خاطر اسلام اسلام بذارم کنار؟ در حکم این است که از او بخواهیم به نام اسلام از جزی از اسلام چشم ببوشد. پابند کردن مردمی که به یک اصل مذهبی و یا دل سرد کردن آنها از آنها از آن راه های دیگر دارد و طبیعی ترین آنها منطق و برهان است. با منطق و برهان باید بیایی پیش بگی آقا این قسمت اعتقادات اشکال داره. با خواهش و تمنا و به نام مصلحت نمیتوان قومی را به اصلی مؤمن ساخت و نمیتوان ایمان را از آنها گرفت. بعد اون جمله‌ای که خیلی آقایون از این بدشون میاد و دردشون اومده، یکی میگه آره حالا 40 سال قبل شهید مطهری سی گفته، 40 سال قبل سی گفته، یه حرف درست رو زده. ما خود شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را داریم. کوچکترین چیزی حتی یک مستحب یا مکروه کوچک را قابل مصالحه نمیدانیم، نه توقع کسی را در این زمینه میپذیریم و نه از دیگران انتظار داریم که به نام مصلحت به خاطر اتحاد اسلامی، من میگم به خاطر تمدن، از یک از اصول خود دست بردارند. آنچه ما انتظار و آرزو داریم این است که محیط حسن تفاهم به وجود آید تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، هدف، آقا دقت کن، هدف کنار گذاشتن بخش اصلی اعتقادات شیعی نیست، هدف اینه تمدن بیاد، تا ما که از خود اصول و فروعی داریم، فقه و حدیث و کلام و فلسفه و تفسیر و ادبیات داریم، بتوانیم تو اون بازار تمدن کالای خود را به عنوان بهترین کالا عرضه بداریم تا شیعه بیش از این در حال انزوا به سر نبرد. بازارهای مهم جهان اسلامی به روی کالای نفیس معارف اسلامی شیعه بسته نباشد. اخذ مشترکات اسلامی و طرد مختصات هر فرقه‌ای نوعی خلق اجماع مرکب است و محصول آن چیزی است که قطعاً من تأکید میکنم سه بار، قطعاً غیر از اسلام واقعی است. پس شما به اسم تمدن اسلامی، شما نه مقام معظم رهبری، به اسم تمدن اسلامی شما میخوای چیزی غیر اسلام غالب مردم بکنید. خیلی روشنه، کسی که ذره ای مبانی اسلامی خونده باشه متوجه میشه هدف شما تمدن اسلامی نیست، هدف شما زدن تمدن اسلامی است، ولی به اسم تمدن دارید. زیرا بالاخره مختصات یکی از فرق جزء متن اسلام است، یکی از فرق قطعا جزئی از اسلام هست و اسلام مجرد از همه این مشخصات و ممیزات و مختصات وجود ندارد. علاوه بر این، خود آقای بروجردی، طراحان فکر عالی اتحاد اسلامی که در عصر ما مرحوم آیت الله العظمی بروجردی قدس الله سره و دیگران بودن، اونا خودشون اینو اراده
نکردن.
شهید مطهری یا اونا دنبال این نبودن؟ چی شما دارید میگید؟ این از شهید مطهری. بریم سراغ مقام معظم رهبری. میفرمایند در 28/2/74 ما میخواییم بیم دنبال وحدت. اگر میگوییم اتحاد اسلامی پایش هم میستیم، نباید تصور شود که این مفهوم مهم، مترقی، اصلی و نجات بخش اسلامی، یعنی مفهوم ولایت و غدیر را فراموش خواهیم کرد. آقا میگه نه، بریم سراغ قرآن، مذهبی ها روایات بذاریم کنار برای تمدن اسلامی. رهبری میگه آقا ما برای تمدن اسلامی، برای وحدت اسلامی غدیر رو کنار
نمیذاریم.
موضوع غدیر نباید فراموش شود، چون مسئله خیلی مهمی است. غدیر یک مفهوم مترقی نجات بخش است. ولایت در اسلام یک مفهوم عالی است. این را باید بفهمند. شیعه باید به ولایت افتخار کند. شما میخواید یه تمدنی درست بکنید، بی ولایت بعد بهش افتخار بکنید. اصلا بی ولایت افتخار نداره. اون تمدن من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، خدا قبولش نداره. شما چیکاری میخواد درست بکنید؟
چه دینی میخواد به اونی که خدا اونو قبول نداره؟
بعد جالبه، متاسفانه امروز یکی از کارهایی که دشمنان به صورت برنامه ریزی شده انجام میدهند این است که عقاید شیعه را در دنیا به صورت وارونه جلوه دهند. برای همین کار کتاب می نویسند، پول می گیرند تا این جاذبه انقلاب اسلامی، حرکت عظیم و بیداری اسلامی نتوانند مردم دنیا را جذب کنند. لذا کسانی که می توانند پیام سعی تشیع را به مغزها، ذهنها، دلهای تشنه و محتاج منتقل کنند باید این کار مهم را بکنند. عاشورا، کربلا، غدیر، اینا همش ولایته. امام به این وسیله توانستند این انقلاب را به پیروزی برسانند و این نظام را تشکیل دهند. ما به صراحت از فرمایشات مرحوم امام آوردیم، نظام اسلامی مرحله اول از مراحل چهارگانه است. رهبر معظم می فهمن مرحله اولش هم با غدیر و عاشورا بوده، دومم هم رو همون بنا میشه، سومم هم رو همون بنا میشه، چهارم هم رو همون بنا میشه. تو نظام دوم میشه، انقلاب مرحله اوله، انقلاب مرحله اول، نظام دوم. اول و دوم رو میگن بر همین بوده، سوم که میشه جامعه اسلامی هم رو همین بنا شده، یعنی از همین نظام داره کسب فکر میکنه. شما چجوری میایید میگید این نظام اسلامی شما یک نظام بدون ولایت باید باشه؟ چجوری دارید درش میارید این رو؟ این یکی از فرمایشات. اما در کتاب تعاملات باز از ایشون نقل شده، کتابی است که مذاهب و ادیان، دیدگاه بایسته‌های حوزه و روحانیت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای. در این کتاب مذاهب اسلامی، مراد و معنای وحدت، اشتباه در بیان وحدت اسلامی، یعنی که بعضی کسانی برای اینکه خودشان را از مسائل اختلافات مذاهب خالی کنند میگویند نه این نه اون، نه این مذهب نه اون مذهب، بریم سراغ قرآن. آقا این تفکر، تفکر اسلامی نیست، تفکر قرآن بسنده است. تفکر قرآن بسنده یک تفکر منحرف است. همه اینو میدونن. این به نظر ما درست نیست، این ابداع مذهب سالس است. بعضی میگوین نه شیعه هستیم نه سنی، تمدنی داشته باشیم نه شیعه نه سنی. خب این مسئله سالسی شد، این اختلافات را بیشتر میکند. باید شیعه باشه شیعه، شیعه باشه، سنی سنی، فرق سنی، هر کدام فقه و عقاید خودشان داشته باشند، شیعه هم همینطور، اما برای تمدن نزاع نکنند، درگیر نشوند، تشویق مسائل بکنند،
عقایدشون ارائه کنند، همدیگر رو بعد
بعضی در بیان مطلب اشتباه میکنند. وقتی که آنها این حرف را میزنند شاید خیلی هم ساده نباشد. وقتی میخواهند وحدت اسلامی را بیان کنند میگویند حرف این آقا در صدر اسلام نه شیعه بود نه سنی، پس یه سنی غلط است.
اینجا دیگه به صراحت این همین
حرفی، تو قرآن مذهب نیاورده، تو قرآن مذهب نیستش که، تو قرآن راجع به شیعه و سنی صحبت نشده که. ببینید بعد اینها ادعای ولایت فقیه دارن و هر کسی ضدشون حرف زنه ضد ولایت فقیه.
خیلی راحت میشه اینجوری بازی کرد و خلاصه خودشونو قایم کنن.
نه، این حرف نادرست و سستیست. بحث سر این نیست که در صدر اسلام شیعه و سنی وجود داشته، نه، بالاخره بعد از پیامبر، یعنی که بعد از تموم شدن قرآن، آرای مسلمین متفاوت شد. یک عده‌ای در مسئله امامت نظری داشتن، عده‌ای نظر متفاوت دیگری. در اصول و فروع از همان اول اختلافاتی بین مسلمان وجود آمد. این که بگوییم در صدر اسلام نه شیعه و نه سنی بود حرف غلطی است. تو قرآن شیعه و سنی نیست، مذهب گرایی نیست، حرف غلطیه. امروز این حرف در حقیقت به معنای نفی کردن و از بین بردن معارف و فقه و محصول فرهنگی همه فرق مسلمین است. یعنی شما در واقع میخواهید یک تمدن بدون فرهنگ درست بکنید. روی هر چه دست بگذارند میگویند در صدر اسلام نبوده، پس این غلط است. این که ما میگیم این توطئه است، ما خودمون نمیگیم، این خودش حرفی شبیه توطئه است. این خودش حرفی شبیه توطئه است. اوایل انقلاب در ایران هم بعضی آدم های کج سلیقه یا واقعا سوء نیت دار بودند که از این حرفا میزدند. حالا هم در دنیا بعضی آدم هایی که اصلا چیزی از اسلام سرشان نمیشاد از این حرفا میزنند. ما هم مطالب را نمیگوییم. بعد میان میگن ما فرق داریم، شیعه یه اعتقاد داره، سنی اعتقاد داره، هر کدوم مبنایی، ما هر کدام زندگی خود را بکنند و با هم دشمنی نکنند. پس دقت بکنید، این حرف که آقا صدر اسلام تو قرآن راجع به مذهب صحبت نشده، یعنی شما قرآن بسنده اید، مذهب ثالث داری درست میکنی. این حرف به فرموده رهبری توطئه یا شبیه توطئه است، و کسی که اینو میگه کج سلیقه یا واقعا سوء نیت داره. خب حالا ما کدومش انتخاب کنیم؟ خودتون میدونید که ما فرمایشات رهبری رو مطرح کردیم، یه خودتون میدونید که کدام کردیم.
چیزی که وظیفه ما بود بلاغ بود
و شرط بلاغ ما بلاغ بود دیگه، خودتون میدونید،
خودتون تبعیت میدونید.
این راجع به این ادعا که تمدن اسلامی گذر از مذاهب، نه آقا تمدن گذر از مذاهب نیست، بلکه من عبارت دیگری از مقام معظم رهبری برای شما بیاورم
استفاده میکنه،
بسیار مهمه. میان میفرمایند که ما بله آنچه که ما امروز باید به آن توجه بکنیم این است که شیعه این عقیده را برای خود مثل جان عزیزی در طول قرن‌های متمادی حفظ کرده است، با وجود دشمنی‌هایی که شده است، که این دشمنی‌ها را کم و بیش همه می‌دانند، چقدر ظلم کردند، چقدر فشار آوردند، چقدر اختلاف ایجاد کردند. شیعه این عقیده را حفظ کرد، معارف تشیع را گسترش داد، فقه شیعه، کلام شیعه، فلسفه شیعه، علوم گوناگون شیعه، و این جمله‌ای که اینجا گفتن، این کلمه چیه؟ تمدن شیعه. آقا این تمدن شیعه که شون مطرح کردن اشتباهی گفتن؟ یا شما اعتقاد دارید رهبر معظم یک فکری داره که اعتقاد داره ما وقتی به مرحله تمدن رسیدیم در اونجا بعد چی رو اجرا بکنیم؟ اسلام بلا مذاهب رو بعد اجرا بکنیم؟ یا اسلامی که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، بیانات در دیدار جمعی از مردم روز غدیر 27/9/1387. بعد ما اینا رو میاریم میگن آقا اینا دارن محرمانه های رهبریان شما رحم محرمانه سوسایتیشون سخنرانی کردن،
سخنرانی علنی.
آقا محرمانه چیه؟ صراحتا فرموده خودش. نکته بعد، آیا این آقایان شاخصه های تمدن در دیدگاه رهبر معظم انقلاب رو خوندن یا نخوندن؟ اگر خوندن و نمیان بگن چیه که واویلا، اگرم نخوندن بازم واویلا. عبارتی است که ایشون میان راجع به چی مطرح میکنن؟ بله در سایتشون هم هست، میفرمایند برای تمدن اسلامی یک حدیثی است به نام حدیث یبن جندب، حدیث مشهوری است. اون حدیث باید چی بشه؟ اون حدیث باید مورد تکیه قرار بگیره.
یعنی اساسنامه وحدت رو باید از این بنویسن دیگه، اگر کسی بخواد وحدت رو ادعا کنه.
اتکای شعر آیینی به روایات و معارف حقه الهی. خوب دقت بکنید، اتکای شعر آیینی به روایات و معارف حقی الهی در سایت رهبری سال 1390. روایتی است در تحف العقول، وصیت امام صادق علیه السلام است به عبدالله ابن جندب. قسمت قسمت است، یبن جندب یبن جندب. این روایت پر از حکمت است. واقعا همه چیزهایی که ما برای خلقیات شخصیمان، معاشرتهای اجتماعیمان، فعالیتهای عمومیمان و برای بنای تمدن اسلامی نیاز داریم در این روایت و نظائرش پیدا می شود. خب سؤال من اینه، در سایت هم همین روایت رو آورده مفصل، روایت یبن جندب رو آورده. آقایانی که ادعای تمدن اسلامی می کنن جرأت دارن با اینکه رهبری خودش گفته، تو سایت هم آورده، بیان این حدیث رو یه دور بخونن بر مردم، یا اگر بخونن آن چیزی که به عنوان وحدت به دروغ، نه وحدت صحیح، وحدت که آیت‌الله بروجردی داشته، وحدت مرحوم امام، وحدت مرحوم، نه اونا، نه اون چیزی که اینها به دروغ به عنوان وحدت بیان میکنن روی هوا خواهد رفت. نکته جالب، رهبری میفرمان برای تمدن اسلامی نیاز داریم به این روایت و نظائرش، به این روایت و نظائرش. اونایی که میگن برای تمدن اسلامی بریم سراغ قرآن روایاتو بذاریم کنار، تمدنی که رهبری فرموده رو میگن یا تمدنی که خودشون درست کردن رو دارن میگن؟ کدومو دارن مطرح میکنن؟ تمدنی که رهبری دارن چیزی که شما ادعا میکنید نیست، تمدنی برگرفته از روایات معصومین علیه السلامه. من باز بیارم اینجا در سایت ایشون مفصل راجع به روایات هم صحبت شده که در باب تمدن ما باید سراغ احادیث معصومین علیه السلام هم بریم و بدون اون احادیث نمی شود ما چکار بکنیم؟ تمدن بکنیم. این راجع به دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد چی؟ در مورد مسئله تمدن. این مطلب تقریبا تمام شد، اما اگر ما بخواهیم کامل دیدگاه های رهبری رو بدانیم، حالا انشاءالله من فرصت بشه بعد از اینکه بحث مسئله حکومت اسلامی و اون کسانی که ادعا میکنن روایات نهی از تشکیل حکومت داره، یه دور همین حدیث یبن جندب رو عرض خواهم کرد که ما بر اساس حدیث یبن جندب چی کار باید بکنیم.
اون اساس نامه رو اینجا،
اون اساس نامه
تمدن رو
در دیدگاه رهبر معظم انقلاب رو یه دور بخونیم،
درسته،
بفهمیم چی داره میگه. باز در جای دیگه میان اینجاست، در مجمع جهانی اهل بیت پایگاهی برای نشر معارف، اعضای این مجمع بار سنگینی بر دوش دارند. این جمله معروف که فرمودن کونوا لنا زینا خطاب به همه ماست، نسبت به شما اوکد است. کونوا لنا زینا، اگر بخواهیم این تحقق پیدا کند بایستی این مجموعه را یک پایگاهی قرار بدهیم برای قرآن به اهل بیت، نه برای نشر معارف اهل بیت. هر کسی مراجعه کند به کلمات اهل بیت این را تصدیق می کند، به قرآن نه، به کلمات اهل بیت. معارف اهل بیت یک مجموعه عظیمی است از مسائل کلی، معارف الهی، توحید، عرفان، معنویت، اخلاق، وظایف شخصی، فردی، خانوادگی، اجتماعی تا وظایف اداره کشور و تمدن سازی. یعنی مجموعه معارف اهل بیت شامل همه اینهاست. جدیدم هست، سال 1401، 12/6/1401. سوال ما اینه، رهبری میفرمان تمدن اسلامی کجا اومده؟ تو روایات اهل بیت. آقایون میگن روایاتو بذار کنار، برو تمدن درست بکن.
اینا نسبت میدن به
رهبر. بعد به رهبری نسبت میدن. ما چی کار بکنیم؟ این تمدنی که شما ادعا میکنید واقعا تمدنی است که از فرمایشات رهبری برداشت کردید شما؟ یه مقداری اقلا یه بار، فقط یک بار اگر کسی به سایت رهبری مراجعه کنه کلید واژه تمدن رو بزنه براش میاد. لازم نیست حال تحقیق حرفه‌ای داشته باشه بره تو گوگل و سرچ ادوانس سرچ و اینا رو انجام، نه تو خود سایتشون خودشون فیش برداری کردن.
صحبت‌های مقام معظم رهبری، حالا این دورم تاریخی که شما میگید این دور نیست که در یک دوره محدود باشه،
در دوران مختلف اینو مطرح کردن،
ایام اخیر هم باز هم
و تمدنی کردن. که ایشون مطرح میکنن تمدنی بر اساس معارف اهل بیت است، نه معارف قرآن بزن. و شما تلاشتون این بود اهل بیت رو از قرآن چیکار بکنید؟
جدا کنید.
همون که در وصیت‌نامه مرحوم امام آوردیم که این خیلی خطرناکه. یه عده دنبال جدا کردن اینا از هم دیگه. نه اینا از هم جدا شدنی نیستن.
معارف اهل بیت و قرآن باید با هم باشه و تو هم باشه. خیلی متشکرم. اینا بر اساس حدیث ثقلین بودم که شما به تفصیل در وصیت حضرت امام اشاره داشتید در جلسه قبل. خیلی متشکرم. اجازه بدید که میان برنامه ببینیم، بعد انشاءالله بحث رو پی بگیریم در برنامه راه روشن. از همه عزیزانم تشکر میکنم، از همکاران گرامی که تلاش میکنن بتونن این برنامه رو تقدیم حضور شما کنن، به نحو احسن ارائه کنن و شما بتونید ما رو ببینید و پیگیری کنید. تلفن های برنامه هم باز هست، انشاءالله برای شما میتونید تماس بگیرید و انشاءالله صدای شما رو بشنویم و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی انشاءالله پاسخگوی سوالات شما هم خواهم بود. بیا برنامه رو ببینیم و برگردیم.
سلام زندگی، سلام
صلی الله علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. عاشقان حضرت مهدی شبهای چهارشنبه خیلی هاشون به مسجد جمکران میرن و سعی میکنن از اونجا ارتباط بگیرن با آقا امام عصر. امیدوارم که ما رو هم دعای خیرشون فراموش نکنن. راه روشن برنامه است که مشاهده میفرمایید و در خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی هستیم و در بحث وحدت و مباحثی که مربوط به اون هست در خدمت شما بودیم و از استاد استفاده میکردیم و استاد کلیپ های هم آماده کردن برای ما که خیلی قابل تقدیر و تشکر هست. استاد واقعا قابل تقدیر، تشکر میکنه از زحماتی که کشیدید. خب پس بحث تمدن رو ارائه فرمودید و مشخص شد که اینا اصلا کلن حرفشون هیچ اساسی نداره و اصلا در راستای علما به خصوص محمد ظفری کلن در تعارضه.
مطلب بعدی که دارن، کلیپ بعدی آمدن میگن آقا نگاه کنید علمداران وحدت مراجع شیعه هستن، چرا شما جلوی وحدت میستید؟ کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
ببینیم این کلیپ رو، برگردیم توضیحات رو از آقای ابوالقاسم میخوایم شنید.
یه عده ممکنه معتقد باشن افرادی که و کنشگرانی که دارن در این حوزه کار میکنند و فعالیت میکنند و این رویکرد وحدت رو دنبال میکنند، یه خطر بزرگی برای شیعه و فرهنگ تشیع هستند و بدون تعارف این وجود داره، شما بهتر از من میدونید. میخوام ببینم واقعا تفکر وحدت و اینکه ما بتوانیم در واقع با حوزه های مختلف اهل سنت این تعاملات رو تقویت بکنیم، ممکنه یه خطری برای فرهنگ تشیع و جریان شیعی باشه؟
من از دو زاویه به این مسئله نگاه بکنم. اول که معتقدم همین که ما هنوز همچین سوالاتی در حوزه وحدت داریم نشانه همون نکته اولیست که عرض کنم، این نشانه عقب ماندگیست و هست، به واقعیتیست که این سوالات تو ذهن برخی از نخبگان ما حتی هست. همین خودش نشانه عقب ماندگی است، یعنی 70 سال قبل 80 سال قبل بزرگانی از این بحث عبور کردن. بعد شما ببینید مثلا آخوند خراسانی محمد کاظم طباطبایی از این کسایی که صاحب کسایی که همین امروز حوزه‌های علمی شیعه پای درس اینا نشستن، پای کتابای اینا نوشتن، اینا در قبال حرکتی که علیه عثمانی اتفاق افتاد چیکار کردن؟ تو جنگ جهانی اول فتوای وجوب دفاع دادن. یه عده از مردم عراق رفتن در دفاع از عثمانی جنگیدن، شهید دادن بر اساس این فتوایی که دادن. یعنی اون فهمی که اون موقع بوده رو بعضی الان ندارن. این نشانه عقب ماندگی است، ما با هم دیگه تعارف نداشته باشیم، این نشانه عقب ماندگی است. ولی یه سوال یه نکته از زاویه دیگه عرض کنم و به نظرم این بحث رو بریم یه مقدار جلوتر. من دوست دارم امروز یکم پیشتازانه‌تر حرف بزنیم، این نشون بده که عقب ماندگی ما رو از چه چیزی داره عقب میندازه. اونم این است که مهمترین رجال تقریب و بزرگان تقریب کیان؟ علما و مراجع بزرگ شیعه، آقای قمی است، آقای بروجردی است، حضرت امام است، در لبنان علما، عراق کسایی که هستن بزرگترین. و اتفاقا یه ویژگی که دارن اینه، برخلاف کسایی که نوعاً در مقابل وحدت تقریب این ایده که امر بدیهی است به نظر من می ایستن و عامل ذلت و وحن شیعه نوعاً هستن، اینا کسایی هستن که نه تنها علمای بزرگ شیعه هستن و یک قدم از عقیدهشون عقب ننشستن، بلکه اتفاقا مایه عزت تشیع در جهان اینا هستن. یعنی اگه برندی از شیعه کسی یک جایی شنیده، اینا اسم اینا رو شنیده، نه اسم اونا رو. اونا موجب وحن شدن و اسمشون احیانا مطرح شده. همین خودش کافیه. این مهمترین پاسخ به این مسئله است که کیا مگه این بحث رو مطرح کردن، کیا این علم رو برداشتن و منجر به چی شده. خب شما در جهان اسلامی که باید دیگه تو جهان اسلام، اگه شما در جهان مسیحیت و غیره مثلا نشناسن شما رو، باید تو جهان اسلام که دیگه شما باید همکاری های مشترک داشته باشید دیگه. قرآن با این عظمت مشترکات شما، سنت مشترکات شماست، بعد اهل بیت تو این حد ارادتی که اهل سنت دارن و این دیگه چیکار باید بکنی؟ شما اصلا همین الان با همسایت در شهری که زندگی میکنی اینقدر اشتراکات داری؟ مگه چون وحدت یه لایه اجتماعی داره که اتفاقا یه جایی وحدت مذهبی خیلی مسئله نیست. شما بعضی استانای همین کشور خود ما تشریف ببرید، وحدت قومی مسئله است، یعنی دعوا قومیه، اصلا دعوا مذهبی نیست. یعنی ترک شیعه و ترک سنی راحت‌تر با هم مثلا میسازن، شیعه سنی دعوا مذهبی نیست، اونجا با یه مثلا قومیت دیگه داره. این طرف مثلا یا مثلا همین الان توی بعضی از شهرهای ما مسئله وحدت سیاسی مطرحه. دو تا جریان سیاسی که ظاهرا با هم مسئله دارن حاضرن همدیگر رو سنگباران کنن تو خیابون. اصلا مسئله شیعه سنی اینا مطرح نیست. یعنی وحدت اجتماعی ضرورتش اینقدر واضحه که اصلا به نظرم دربارش نباید گفتگو کرد. یعنی هر کس میخواد گفتگو کنه بگیم مثل اینکه یکی از آقایون چند سال قبل یه حرفایی درباره فلسفه صدرایی زده بودی که دیگه از آقایون جوابش داده بود، گفته شما بدای نهایه بخون بعد بیا بشینیم صحبت کنیم. حالا جدلی بود ولی اجمالا اشتباه نیست. یعنی برن اینا بشینن تو دبستان فکر، تو دبستان این بحثا رو حل کنن، بذارن ما رو عقب نکشن، یعنی بذارن انقلاب اسلامی پیشتازی خودش رو داشته باشه.
بله خب استاد این کلیپ رو دید. حالا من خودم به عنوان بیننده و کسی که حالا این قبلنم ندیدم هیچ بحث علمی توش ندیدم تو این بحث.
حالا من چند تا نکته عرض بکنم. ایشون صرف ادعا، فقط ادعا.
دقیقا همین عرض منم.
کسانی در باب تقریب اشکال میگن عقب موندن. مهمترین رجال تقریب علما و بزرگان شیعه بودن، یک قدم از عقیدشون عقب نشستن. تقریب باید اجتماعی باشه. ما رو عقب نکشید. خب مگه شما نفر اول تقریب کشوری؟ اتفاقا میگیم شما برو کنار بذار علما مراجع دوباره بیان. بذار حرف مراجع پای تقریب باشه نه شما. مشکل ما با شما سر همینه که اومدی خودت جای مراجع نشستی، به مراجع توهین میکنی، به حوزه توهین میکنی، خلاف حرف مراجع در باب تقریب میگی، بعد میگه ما رو عقب بذاری ما جورکارون انجام بدیم.
مگه خودش رو داره میزنه به عنوان
حرف
مراجع در قالب
خودش رو قالب کرده، بعد میگه وحدت اجتماعی باید باشه. خب مگه شما دنبال وحدت اجتماعی هستی؟ شما که یه بند دمخور عبدالحمید امثاله بودید، وحدت شیعه و سنی بود یا اجتماعی بودو؟ اگر وحدت اجتماعی مهم است چرا سراغ عبدالحمید میرید؟ شما چرا سراغ گرگیج میرید؟ چرا سراغ مجیب الرحمن سلفی ناصبی میرید؟ مشخص شه با کی شما میخوای وحدت؟ وحدت اجتماعی میخوای یه تعریف داره، وحدت دینی میخوای یه تعریف داره. شما دائم با کسانی همراه بوده اید که خلاف قطعی روش وحدت اجتماعی بودند، باید دعا میکنی ما با در باب تقریب مراجع ما روش همونا رو داریم. اونا یک مگه شما یک قدم از عقب عقیده عقب نشستید؟ دهانمونه من بگم این که شما ادعا میکنید باید سنیا تو حرم امام رضا نماز جماعت داشته باشن، این که باید چه کار کرد، این که باید تشیع از قانون اساسی حذف بشه، گگگی آورین بود ناشد که طیف شما چه حرفایی میزنن. اینا هیچ کدومش عقب نشینی نیستش. پس خودتون پشت مراجع و بزرگان تقریب قایم میکنید. خب اونا از دست شما آسی بودن. جلسه قبل بطرح کردیم آیه بروجردی خودش از دست کسانی که افراط در باب تقریب داشتن آسی بود. دو نمونه مطرح کردیم، یکی در ماجرای آمدن پادشاه عربستان به ایران که گفت آقا نمیخوام ببینمش، او بیاد قم زیارت عتم مسعود نمیره، توهین به عتم مسعود است. تو باب تقریب نرفتن به زیارت حضرت معصومه را توهین میدانست. اون وقت طرف رسما به ائمه توهین میکنه، شما میرید دیدنش. خب این چی شد؟ این چه تقریبیه؟
خیلی جالب.
این واقعا قباحت داره. خودتونو پشت این آقایم میکنید. بعد اینکه ما رو عقب نکشن. خب مگه شما کی هستی که عقب نکشنت؟ اتفاقا شما باید بری عقب تا اون کسانی که تقریب را بلدن بیان جلو. مشکل سر همینه. یک کسی که چی تقریب نمیدونه، تعریف وحدت تقریب نمیدونه چیه، مبانی تمدن نمیدونه چیه، میگه ما رو عقب نبرید. خب یه مقداری خودت برو یاد بگیر، بعد اگه یاد گرفتی خود به خود شما جلو خواهی آمد. یعنی با این مشکل نداره. این راجبه این کلیپ که یعنی مغالطه که همیشه انجام. آره یه عده دشمن تقریباً، اینا دشمن مراجعن. نه کسی دشمن تقریبا نه مراجع.
حالا نمونه هایی که شما مستند نشون دادید روی آنتن، خب اینا مراجع میگه نبود، خود این همین علما بود دیگه.
همین علما بودن. این راجع به این قضیه. باز دوباره میاد یه حرفی مطرح میکنم که متحجرها دنبال این هستن که قبل از ارتباط اجتماعی با طرف شیعه بشه. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم.
بعد این کلیپ رو هم ببینیم و برگردیم.
چیزی که زنجیر پای ماست، یعنی از جنس ماست، شبیه ماست، فقط زنجیره. نمیذاره شما اگر نمیذاره شما بپرید. از اول دارم هم میگم جلوی پیشروی تو میگیره، شما رو بر میگردونه به عقب. آقا این بحثا نیست، برگردیم اول این بحث تاریخی رو حل کنیم با هم دیگه، اول این بحث اعتقادی رو حل کنیم.
بله خب اینم
میگه این زنجیره پای ماست که تاریخ رو حل بکنیم. خب آقا رهبری فرمودن مطرح کردن جمل و صفین هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. خب ما اونا رو چیکار کنیم؟ میگیم آقا رهبری نفهمیده، شما درست فهمیدید، این فرمایشات رهبری در باب جمل و صفین اینها حرفای اشتباهیه یا حرفای درستیه؟ ما کدومشو قبول بکنیم؟ بیایم بگیم رهبری میگوید آقا نمیشود تاریخ را بگویی ولی در مورد جمل و صفین صحبت
نکنی.
نکنی. خب ما اینو چیکارش بکنیم؟ بگیم نه آقا شما حتما باید بیای تاریخ رو کلن منکر بشوی تا وحدت ایجاد بشه. اولا ما سنگ پای شما ننداختیم، میگوییم حقایق گفته بشود در جای خودش، در طرف مقابل وحدت هم باشه در جای خودش. همین هفته قبل، دو روز قبل یه بمت نشون دادن راجع به آقای زکزاکی که دیگه برند رسمیه چی بود؟ تقریب بود. بله پروژه شکست خورده زکزاکی. خب چرا شکست خورده است؟ چون که تشیع ایجاد کرده یا چون که به حکومت نرسیده؟
عجب.
شما دنبال چی هستید؟ بله طالبان پروژه موفقیه در نظر اینها.
عجیب.
اما جمهوری اسلامی نه، زکزاکی نه. جلوی خودم گفتم ما طالبان رو از حکومت یا طالبان از جمهوری اسلامی اسلامی تر میدونیم. با این تفکر طبیعیه، اینا مشکلشون با اصل تشیعه، وگرنه هیچ کسی با کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین مشکل
نداره.
خود مقام معظم رهبری متنش کردن، اونجا راجع به عایشه صحبت کرده یا نکرده، راجع به جنگ های خلفا صحبت کرده یا نکرده، راجع به صحیفه صحبت کرده یا نکرده. الغدیر علامه امینی مگر کتاب وحدت آفرین به قول مقام معظم رهبری نیست؟ مگه توش اینا رو نیورده؟
خود این وصف وحدت آفرین یعنی چی؟ خود
رهبری فرمودن کتاب وحدت آفرینه. آقا میگه این زنجیر پای ماست. خب مشخصه، چون شما میخوای از وحدت درست خارج بشی، میخوای مسیر غلط بری، این زنجیر برای پای شماست. شما میخوای دست از اعتقاد و تشیع بکشی، یه چیزی رو به اسم خودت به عنوان تشیع ارائه بکنی که نتیجه شما میگم که دیدیم. خب طالبان رو چجور به مردم غالب کردن؟ با چه وعده هایی؟ چند از اون وعده ها محقق شد؟ ما که از اول گفتیم وظیفه شرعی است الان در مقابل اون حکومت امریکایی ما کنار بایستیم، طالبان هم روی کار خواهد آمد. ما همینجا دو جلسه صحبت کردن.
درست.
ما گفتم بدانیم واقعیت چیه، سر مردم رو شیره نمالیم، حقیقت رو بگیم. نه بگیم طالبان خوب شده، طالبان آب خواهد داد، طالبان درس خواهد آورد، طالبان دختر رو راه خواهد داد، طالبان عوض شدن طالبان. خب این نبودیم، ما گفتیم از همون گفتیم خب ما مجبوریم و باید هم بهش فشار بیاریم که این یک حکومت تکنوکرات رو قبول بکنه و نکردن. خب حالا الان جوابگو هستن. آقا سنگ به پای ما. بله سنگ به پای شما، چون شما خلاف میخوای بکنی، باید سنگ رو پات انداخت. وقتی میخوای مسیر رو خراب بکنی، میخوای به جایی بروی که اون راه راه اشتباه و غلطه، طبیعیه باید جلوی شما گرفته بشه، سنگ پا میشه. بله. اما در نظر کسانی که روش درست دارند، مطرح کردن اینها در جای خودش هیچ مشکلی نداره. اینها رو ارائه بکنی دچار مشکل نمیشه، بلکه میگن اتفاقا ما میاییم منطقی صحبتامون رو مطرح میکنیم و عرضه میکنیم، اما به جای خودش. حالا ما یه چند تا ملاک هم در آوردیم، اصلا این آقای دومانی حرفا نیستن، ما چند تا ملاک در آوردیم کجاها چه چیزهایی رو نباید گفت و کجاها باید گفت.
اون شرایطش مهمه.
اون شرایط مهمه. نه که شما هرچی شما خوشت نیمد گفته نشه.
نه خیلی حرفا رو بگیم ممکنه ناراحت هم بشن اما گفتنش اشکال نداره. خیلی حرفا رو بگیم ممکنه خوششون بیاد دل نباید گفت. یه هر سخن جایی و هر نکته
مکانی
دارد. این راجبه چی؟ راجبه این کلیپ شد. اما کلیپ بعدی هم با هم دیگه ببینیم راجبش صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
خب پس کلیپ بعدی رو ببینیم. ببینیم در این کلیپ چه مطلبی مطرح شده و جناب آقای ابوالقاسمی چه می‌فرمایند.
اشاره کردن ما تجربه‌ای داشتیم تو همین دو سال گذشته بعد از اینکه جریان طالبان حاکمیت بر افغانستان رو بر عهده گرفتن. خب نگاه حوزویون ما این بود که خیلی امیدی نیست بشه بحث جدی با علمای طالب پیش برد، مخصوصا که خب اونها نگاه‌هایی بعضن دیوبندی، بعضن ما از اینجا میشینیم میگیم سلفی، بعضن تکفیری، ادبیاتی به کار می‌بریم که بعضن دقیقم نیست. ما چندین سفر داشتیم به افغانستان با این نگاه که بتونیم با علمای طالب گفتگو بکنیم. وقتی که وارد مباحث واقعی می‌شدیم، یعنی ما یه ادعایی داریم میگیم ما مسئله رو از شرک باید به شرک تبدیل کنیم، الان مسئله‌ای که معمولا گفتگو میشه اینه که توسل آری یا نه، زیارت آری یا نه، آیا کسی که زیارت میکند مسلم. ما میگیم از این مسئله باید گذر کنیم. مسئله امروز ما شرکه. ما تو با تقریر قرآنی ان عبد الله هستن و طاغوت، کیه که جلو طاغوت حاضر واسه، کیه که حاضر نظام اقتصادی ربوی رو کنار بزنه نظام اقتصادی اسلامی بیاره وسط. وقتی با این ادبیات وارد گفتگو میشیم میبینیم نگاه‌های سعید صدر با نگاه‌های قرضاوی با نگاه‌های محمد تقی عثمانی ها خیلی همگرایی، به شدت به هم نزدیکه. به شدت علمای طالب از این استقبال می‌کردن که ما تجربه 43 4 سالمون در مواجهه با مسئله بانک، مسئله بورس، مسئله واقعی که در عرصه‌های مختلف هست رو با نگاه اسلامی با اونها در میون بگذاریم و خیلی سریع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردیم اینجا همگرا می‌شدیم. چون مباحثی که فرمودن موندن در تاریخ قابل حل هم نیست، چون ما از یه منظر داریم به تاریخ نگاه میکنیم، یه تقریری داریم اونها از منظر دیگر. منتها اگه در مورد مباحث واقعی مورد نیاز امروز جوامع اسلامی گفتگو بکنیم واقعا نتایج متفاوتی خواهد داشت و ما این رو تجربه کردیم. به شدت بحث ها با سرعت پیش میرفت و به همگرایی، به استفاده از تجارب، به استفاده از دارایی ها نزدیک میشدیم.
خب بفهمم.
من چند سوال میپرسم. واقعا به نظر شما طالبان دنبال استفاده از نظرات شماست؟ مثلا تجربیات 40 سال شما در باب دانشگاه دختران این امر اجتماعی خیلی 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 روشن. بانکای شما رو که ربوی میدونن که هیچ اصلا به اون عمل نخواهند کرد. آقا مسئله درس دختران مگه مسئله اجتماعی نیستش؟ گوش به حرفتون دادن. ما خیلی وقتها خیلی ساده میشیم، خیلی ساده.
درست.
یعنی خودمون میخوایم خودمون رو گول بزنیم. سماعون للکذب. خودمون میخوایم خودمون رو گول بزنیم. طالبانیا راجبه مثلا پول طلا صحبت کنیم خیلی خوششون میاد. راجبه مسئله اقتصاد اسلامی خیلی خوششون میاد. خب بله، چون شما چیزی رو داری میگی که هیچ اثر اصلاحی در جامعه او نداره، اونم عمل نخواهد کرد. یه دونشو اگه عمل کردن نه، یه دونشو مشخصه. طرف میگه ما میریم با وهابی ها میشینیم، خیلی از ما خوششون میاد، شما بلد نیستی با اونو بشین. تو خب شما هر جارتی بودی به بچه هر شد یه دونه نقد به اونا کردی. اصلاح این نیستش که او هر چی گفته تو هم همونو بگی، اصلاح اینکه جای خرابشو بگی. آقا دین نه، اصلا اعتقادات نه. به طالبان راجبه تحصیل دختران صحبت کن ببین قبول میکنن. قبول کردن. آقا تحصیل دختران نه، اینکه به وعده عمل بکنی این جزء شروط هست یا نه، جزء دین هست یا نه، دیگه اینو شک دارن. خب آب رو باز کنید، مگه وعده آب نکرده بودن؟ راجع به مواد مخدر چی شد؟ وعده هاشون محقق شد. راجع به اصطلاح پایگاه ندادن به آمریکایی‌ها محقق شد. بعد ما بیایم خود سر خود میگه کلا میذاریم سر مردم هم کلا بذاریم. نه آخو نکردم. ما از اول گفتیم نمی کنن.
در جلسه مناظره باهاشون گفتم آقا یک سال بعد، اگر یک سال بعد همین طالبانی ها به آمریکا پایگاه ندادن، طبق مبنای شرعیشون میشه. حالا شما برید بگید آقا طبق مبنای شرعی همگرایی بکنید، ندید، خب گوش به حرف شما میده. نمیگه سیاست من اقتضا دارد بدهم، توی شیعه هم هر چی دارد میخواد بگو، من یک کلمه گوش به حرفت نمیدم. تو بیا اینجا دو سال برای ما راجع به پول طلا صحبت کن، راجع به بانک‌های ریوی صحبت کن، خیلی خوبه. یک کلمه راجع به آمریکا صحبت نکنی.
بسط
توحیدی که اون میگه توحید مخالفت با آمریکا نیست، میخواد حکومت بگیره دستش. او دنبال رسیدن به حکومت بود، شما هم تقدیمش کردی، تمام شد رفت. هرچی هم گفتیم آقا یه مقداری فشار بیارید که اینا چی بشن، اینا انقدر مردم اذیت نکنن، گوش به حرف ندادید. حالا میگید که نه اینا بلد نیست باهاشون صحبت کنید. خب شما یه بلد بودین چطوری سرتون زدید؟ آقا وعده کردید، شما 7 تا 8 تا وعده کردید که این طالبانی اینا رو انجام خواهند داد، چند تاشو عمل کردن؟ خود شما بیا بگو، بگو لیست وعده ها 1 2 3 4 بود، به همش هم عمل کردن؟ نه از اون 7 تا به 6 تاش، نه به 5 تاش، نه به 4 تاش. چرا ما سر خودمون کلا بذاریم که نه شما بلد نیستی صحبت بکنید؟ پیغمبرم بلد نبود با مشکل قریش صحبت کنه، باید به زبون خودش صحبت کنه. آقا چرا راجع به توحید اصلا صحبت کنیم؟ بیا راجع به دوستی و مهربونی صحبت کنیم. دوستی مهربونی که قبول داشتن که زبون اونا رو میفهمید. آقا وقتی باطله باید باطلشو از بین ببری. بله تو مقدار حق ما گفتیم اشتراکات رو میگیم، همون ملت ابراهیم که خودمون گفتیم خیلی خوب بود، از حق شروع کن، اما یه ذره ذره باطلاشو چیکار کن؟ بتراش. آخرش هم بگو حق واقعی ما هستیم. شما میگید نه اصلا راجع به اون اختلافات صحبت نشود مطلقا. بعدش هم گفت تاریخ قابل حل نیست. خب شما بلد نیستی حل کنی، چرا میگی تاریخ قابل حل نیست؟ اتفاقا تاریخ خیلی راحت
قابل حله. بعدا صحبت نگم تمدن چیه اون بس.
خیلی راحت قابل حله. اختلافات و تاریخی شما بلد نیستی، چون شما بلد نیستی آن نمیشه.
خودش رو همون
همه رو که نباید با خودت قیاس بکنی.
همه رو خودش حساب کرده بعد.
نه تاریخ مسائل تاریخی قابل حل نیست. کی گفته؟ پس چرا مرحوم شرف‌الدین تونست حل بکنه؟ پس چرا در مناظرات شفاهی میشه برای حل شد؟
آیت الله بروجردی چرا صحبت کرده؟
پس چرا آیت بروجردی تونست اون اختلاف تاریخی در تکفیر شیعه را حل بکنه؟ اختلاف تاریخی بود حلش کرد آیت بروجردی.
بله.
چرا اینا قابل حل هست؟ بعد شما میگه قابل... نه شما بلد نیستی وارد نشو، مجبور نیستی وارد بشی. در زمان امام صادق علیه السلام یه روزی ابو خالد کابلی دید مؤمن الطاق تو مسجد پیغمبر داره مناظره میکنه تند. لقد قطع اهل المدینه ازراره، مردم مدینه دکمهاشو کنده بودن. کجا؟ تو مسجد پیغمبر داشت مناظره میکرد. گفت یا هازا ان ابو عبدالله نهان عن الکلام. امام صادق گفت مناظره نکنید. گفت و امرک ان تقول لی هازا؟ گفته مناظره نکن. بعد به منم گفته بگی یا نگفته بگی؟ گفت نه فقط بهم گفته مناظره نکن. گفت گوش برفته با منم مناظره نکن. امام به تو گفت مناظره نکن، پس با منم مناظره
نکن.
رفت پیش امام صادق میگفت به حضرت. گفتم حضرت خندیدن، گفتن که فلانی مؤمن الطاق که مثل تو نیست، تو داری پرواز میکنی مثل یه گنجیشک، اگه یه دونه تیرکم و مگسی به یه تای بالت بزنن میفتی. این قصو که لن تطیر، یه بالت یه ذره کوتاه بشه نمیتونی بپری. اما مومن اتاق میاد شکارشو میگیره، بلند میشه، تمام تله ها رو هم پاره میکنه. این فرق میکنه. نباید شما با هم دیگه قیاس بکنید چون شما نتونستی، پس تاریخ را نمیشود حل کرد. چرا؟ خیلی جا میشه حل کرد. این هم آدم مستفسر شدن، تونستیم حل کنیم. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. خدا تو قرآن میگه اغلب مردم نمیدونن لذا روی گردانن، پس بدونن قبول میکنن،
تبعیت میکنن. درسته.
شما میگید نه خدای تو اشتباه داری میکنی، اینا بدونن هم فایده حل نمیشه. این مبنای غلط خلاف قرآن. بریم کلی بعدی با هم دیگه ببینیم.
خب همچنان موضوع ما بحث نقد تفکر اشتباه در خصوص وحدت هست. کلیپ بعدی رو میبینیم و برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
بگم نه من 5% انرژی هم میذارم برای این مورد خاص، یعنی میخوام برم توی منطقه‌ای که برادران نرسونت بیشترن یا تو شهر خودم که میشناسم یه الفت ایجاد کنم، یه الغه ایجاد کنم، میتونم یه درس اونجا بگیرم، برم یه درس اونجا بگیرم تدریس کنم، میتونم یه کار پژوهشی تعریف کنم، نرم همش رو تو شهر خودم، یکیشو ببرم اونجا، هر حوزه علمیه هر دانشگاهی بیاد این کارو بکنه. بعد از 5 سال ببینید اصلا نه اختلافی، نه اون بدبینیایی، نه احساس تبعیضایی که با هم میری بعضی از این شهرها خیلی زیباتر از شهرهای بزرگن، ولی احساس مردم چی احساس تبعیضه، چون اون تعاملات اجتماعی و این ارتباط کمه. درست.
خب استاد اینها هرچی بالاخره مشکل در بحث وحدت هست مرتبط میکنم به دانشگاه و حوزه خودشون کجا درس خوندن که اینا
سوال شون میگه بعد احساس تبعیض رو از بین ببرید. خود شما که یکی از مسببین اصلی احساس تبعیض هستید و خود شما گفتی من هر وقت پیش اینا میشینم میگم شما خب بله این حق رو ندارید، از این حق محرومین، از این حق محرومین، چیزایی که تبعیض نیست رو به عنوان تبعیض معرفی میکنه. گفتم آقا مسئله نماز خواندن در حرم امام رضا نماز جماعت، نه چون ندارن داره پیشون ظلم میشه.
عجب اگر تبعیض نیست که بیان بخونن دیگه با بچه همراه شن.
یعنی بالا بردن توقعات. آقا اگر به شما بگن فلانی داره بهت فحش ناموسی میده شما چیکار میکنید؟ حالا اون یه جمله فحش ناموسی هم نداده. در یکی از شهرها شما نوشته بودن علی فاتح خیبر، بنر زده بودن علی فاتح خیبر، آیین سنی این توهین به شماست، ریختن بنر علی فاتح خیبر پاره کردن رفقای همین آقا.
عجب.
اگر بناست احساس تبعیض از بین بره باید بگیم آقا تبعیض نیست، اون برشو باید شما که برعکس این تلاش میکنی همیشه روش شما همیشه القای احساس تبعیض بوده است، نه برطرف کردن تبعیض. ثانیا احساس تبعیض رو کجا باید برطرف کنی؟ تو مردم یا پیش عبدالحمید؟ فعالیت کجا باید؟ عبدالحمید که خیلی بعدش از همه ما بهتره. بنا باشه احساس باشین، احساس کجاست؟ خب شما که همیشه دمخور عبدالحمید بودید، حاضر نیستید به او تو بگید، اینا باید حل بشه. بله احساس طبیعی باید، ما اینو بارها گفتیم، گفتیم آقا مناطق سنی نشین بسیار بهتر از مناطق شیعه نشینی که بهش نرسیدن، یعنی کسانی که اهل گروه های جهادی هستن میگن بعضی از مناطق شیعه نشین هست وضعش به مراتب تأسف بارتر از مناطق ضعیف اهل سنته. اونجا تبعیض مذهبی بوده؟ نه. خب همینا رو به مردم باید بگید، اینا رو به مردم باید معرفی کنید، اینا رو بیان بکنید، نمی کنید شما، برعکس هر کجا رفتید القای احساس تبعیض کردید. خب ما تو این گیر داریم، مشکل داریم، این حرف حرف خیلی خوبیه ولی انجام نمیشه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
بله خب کلیپ بعدی هم ببینیم و برگردیم.
من یه قاعده رو بیان کنم چون سوال جذابیه و بعد برم تو جواب سوال. ما یه قاعده داریم تو بحث وحدت که اتفاقا برای اون کسایی که میخوان وحدت رو مطرح کنن به عقب نشینی خیلی مفیده شنیدنش. ما میگیم آقا در امور مشترک با هم توافق کنیم و نعتذر بعضنا بعضا فی ما اختلفنا فیه. ما در امور اختلافی قرار نیست وحدت، یعنی یکی شدن که نیست که. آقا توی مسائل مگه میشه اصلا مثلا شدنی؟ حالا بله 5 نفر رو میای مثلا عقیدهشون رو چک میکنی، چک لیست میذاری از 1 تا 100 میگه همشون یکیش، خب ششمی دیگه باز اختلاف، هفتمی، مگه میشه اصلا شما همه چی رو در همه عالم یکی کنید؟ مثلا وحدت به معنی این است که آقا بپذیرید طرف با شما اشتراکاتی داره، به اختلافاتی برید تو کار باش، رو اشتراکات توافق کنیم. الان اتفاقی که تو سر توافق با سعودی شده، من میخوام بگم اصلا فرض بگیریم که هیچ فایده مثلا عملیاتی هم برای کشور ما نداشته است، من میخوام فقط به فایده های ذاتی این اتفاق اشاره بکنم. حتی اقلش اینه که شما و یک کشور اسلامی دیگه انرژی هاتون رو برای تضعیف همدیگه به کار نمیگیرید. تو سوریه اون خرج نمیکنه بعد شما برید مثلا کمک کنید، اون نمیدونم آدم کشته میشه از طرفین، نمیدونم توی یمن صلح برقرار میشه، فلسطینی‌ها میرن پشت سرش گفتگو میکنن، در ریزگردها اخیراً همایش که برگزار شد سعودی میاد میگه من میخوام سرمایه‌گذاری کنم چون مسئله مشترک منطقه ماست. نمیدید؟ میخوام بگم کف ماجرا، یعنی شما حداقل همدیگر رو تضعیف نکنید. برکات این ماجرا اینه. اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که هی تحلیل های ایدئولوژیک میاد وسط که نه اینا که روایتشون از اسلام با ما فرق داره، اینا که خیلی ها متفاوته روایتشون با شما. مگه شما الان با کشورهای آمریکا لاتین که اصلا مسلمونی ارتباط نداری؟ چطور بعضی ها به خودشون جرأت میدن غیر مسلمان رو بر مسلمان ترجیح میدن؟ حالا اختلاف نظراتم بگو، خیلی شفاف نقدت هم داشته باش، ادامه هم بده. مگه با ترکیه، با قطر، با بقیه که ارتباط داری، داری همکاری هم میکنی، تبادل مالی جدید داری، با همین عراق، با پاکستان، با بقیه مگه اختلاف نظر نداریم؟ تو 10 تا پرونده الان سر مسئله زنگزور آذربایجان مگه اختلاف نظر نیست با ترکیه؟ سر مسئله سوریه مگه اختلاف نظر نبوده؟ تبادلات مالی هم هدف گذاری میکنیم 15 میلیارد و بالاتر. چرا؟ یعنی من میخوام از اون منظر نگاه کنم، میگم آقا حق نداری دیگه، این تو همه یعنی موارد با ما همراه نیست. اصلا وحدت یعنی همین، یعنی بپذیریم با هم تعامل کنیم. بله به این
بله. خب اینو کلیپ آخر امشب
این حرف بسیار خوب و منطقی بود. همون سوال میپرسن آیا شما در مورد طیف همفکر آقای قزوینی فرض کنید همین حرفو میزنید؟ به انقلاب اعتقاد داریم، به ولایت اعتقاد داریم، به امامت اعتقاد داریم. اگر شما اعتقادتون مثل اعتقاد ما باشه تو بحث امامت، حد اکثر بیاید نه از رو بعض اونا بعض اون فی مختلفنا عذر بنه. آقا بگو خب شاید نام دلیلی دارن، حداقل انرژی های همدیگر رو خراب
نکنیم،
صدرا نشیم. ما یه پروژه داریم، نیایید مانع بشید از بین ببریدش. ما یه جایی کاری داریم انجام میدیم، نه یا جلوشو بگیرید. مگر اگه تقریب اول باز شیعه درست کنیم؟ مقام معظم رهبری بارها تاکید بر وحدت درون شیعه کردن. چقدر شما فعالیت کردید در باب وحدت درون شیعه؟ سوال خیلی ساده، آیا برای وحدت درون شیعه فعالیت داشتید یا خیر؟ خیلی از کسانی که شما الان به اسم ضد انقلاب میشناسید، اون پولهایی که شما پروژه هایی که برای غیر شیعه انقلابی درست کردن پول گرفتید، همون پول رو به شکل بسیار کمتر، محترمانه تر و واقعی خرج بسیاری از گروه های شیعه می کردید، اختلافات درونی شیعه کمتر می شود، از بین می رفت. خب اینجا نباید وحدت باشه؟ وحدت فقط باید با طیف عبدالحمید باشه؟ نمونه مثال بزنم. هفته قبل خب ما که قطعا در دفاع از فلسطین شکی نداریم، هفته قبل یکی از آقایان فوتبالیست شاعر یه حرفی راجع به فلسطین زد، غلط بود، منم گفتم 100% حرفش غلطه. همین آقا حرفای بسیار رکی گتون در مورد او زد. خب عبدالحمید هم حرف در مورد فلسطین غلط زد. اگه اون شاعر زده، عبدالحمید هم زده؟ نه، آقای مولوی عبدالحمید بله گفته این کار بده، حرفش هم مناسب نیست، ولی خب آقای مولوی عبدالحمید دیگه ازش بده، خیلی بده، حرف بد زده.
اون بده، این یکی با توهین بود.
این چه وضعیتی آقا؟ اگر شما این مبانی رو میفهمی، یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران، از خودت شروع بکن. این رفتارهای این گونه 100% خلاف وحدته. اون وقت توقع دارید یه کسی که میاد میبینه شما درون شیعه اینطور رفتار میکنید، باورش میشه شما با بیرون شیعه واقعا وحدت داری؟ نه. میگه آقا یه باش درون شیعه اینطور میکنه، حتما یه منفعت داره اینجا داره اینطوری میکنه.
کسی که حاضر نیست، کسی با فکر خودش در تعارض باشه و با او جب میشه، چگونه میخواد با کسی که دیگه کلا
اون وقت ایشون تو مسائل جزئی تو تقضیه وحدت
هیچ وقت نتیجه نمیرسیم.
خب شما بیا با بقیه همراه شو، برای اون عوض بنه. چطور اونجا میای متهم میکنی دیگرانو؟ خب که نمیشه که با اوکه تجور با ایلا تجور، یعنی یک ملاک واحد ندارن. واقعا اگر همین ملاکش بود ما میگفتیم خیلی عالی، خیلی هم خوب، با هم همافزایی هم داشته باشیم.
بله.
اما واقعا این نیست، انحصارگرایی است، دنبال انحصارگرایی هستن.
دقیقاً همون فکر خودش رو اگر قبول کردی من با تو همراه، هم قبول نکردی همراه
بودم رد می‌کنم.
و این خودش همون مانع بزرگی است که
درست
برای وحدتشون پیش میاد. خب استاد وقت ما پایان رسیده، نکته خاصی اگر نیست که
ما می‌خواستیم امشب راجع به اصطلاح
موضوع اصلی که محور
موضوع بحث بوده، انقلاب و بحث قیام صحبت بکنیم که دیگه فرصت نشد. حالا انشالله اسم آخر بحث‌های این زمینه رو می‌ذاریم اگر شد برای هفته آینده
انشالله. هر حال این در راستای رسالت این برنامه است که اون چیزی که بالاخره موضوع قابل طرحتری هست و جدید هست و برای بینندگان روشن کنی و این زحمت هم شما دارید به دوش میکشید، انشالله که مقبول درگاه الهی و آقای ما معص شده باشه و جز صالح اعمال ما و حضرت عالی و بینندگان باشه این ساعات و دقایقی که در خدمت شما بودیم. جناب دکتر ابوالقاسمی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه راه روشن. از زن بیننده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. قبلا هم اعلام کردیم اگر احیانا این برنامه رو به صورت زنده ندیدید از طریق سایت آرشیو شبکه و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر میتونید ببینید. کلیپ هاش هم در فضای مجازی در همون کانال شبکه حضرت ولی عصر که با عدد 313 اگه بفرستید به 3015 میتونید در جریان برنامه موضوعات باشید. خب کسانی که مخالف هستن میتونن حتی بعدن و ماها بعد و شاید هم سالها بعد هم اینها رو ببینن، در خدمتشون هستیم. جناب دکتر ابوالقاسمی اینجا هستن که پاسخ سوالات اونها رو بدن. خب وقتتون رو نگیرم، ما رو دعا کنید. دست اندرکاران عزیز ما در شبکه حضرت ولیعصر رو از داخلتون فراموش نکنید و تا دیدار دیگر دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر است و شما رو به خدای من نامی سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولاه.